أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسئله از مسائل بخش چهارم این بود که اگر این شرط متعذر شد، خیار به فعلیت میرسد، یعنی مشروط له مخیر است بین فصل و امضا، اما آیا می تواند عرش بگیرد یا نه محل بحث بود. بخش چهارم درباره احکام شرط صحیح است. همانطور که قبلا ملاحظه فرمودید، مبحث شروط دارای پنج بخش است. بخش اول این بود که از شرط ما هو که گذشت. بخش دوم این است که شرایط صحت شرط کم هیه 8 الی 10 شرط ذکر شده که اگر واجد اینها بود این شرط صحیح است، فاقد یکی از اینها بود این شرط باطل است. بخش سوم اقسام شرط بود که شرط گاهی به وصف احد العوضین برمیگردد، گاهی به صورت شرط نتیجه است، گاهی به صورت شرط فعل. بخش چهارم احکام شرط صحیح است که اگر شرط فعل کردن به این شرط صحیح بود احکامش چیست. بخش پنجم احکام شرط فاسد است که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه و مانند. ما فعلا تو بخش چهارمی. در بخش چهارم مسئله اولا این بود که وفا به شرط واجب است. مسئله دوم این بود که گذشته از اینکه سابقه فقهی دارد، سابقه حقوقی هم دارد، مشروط له می تواند به محکمه مراجعه کند و مشروط علیه را وادار کند به تضییع شرط. مسئله سوم این بود که با امکان استیفای حق از راه دستگاه قضا جا برای خیار نیست. مسئله چهارم از مسائل پنجگانه بخش چهارم این است که اکنون که شرط متعذر شد حکم چیست؟ جا راه برای اجبار نیست و جریان وجوب وفا هم مطرح نیست، برای اینکه شرط متعذر است، نیست این شرط، مقدور نیست، پس وجوب وفا ندارد للتعذر. رجوع به دستگاه قضا ممکن نیست لتعذر. فلم یبق الا الخیار. خیار هم این مشروط له می تواند معامله را فسخ کند یقینا. آیا می تواند امضا کند مع العرش یا نه؟ باید امضا کند بدون عرش. سخن از عرش بود. فیه وجوه و اقوال بود که برخی از اون وجوه و اقوال گذشت. اونا که میگوین این شخص مشروط له حق دارد این معامله را امضا بکند، به چیزی بگیرد، باید یه حرفی بر گفتن داشته باشد. اگر عرش مستره هست که مخصوص خیار عیبه، اگر چیزی دیگری بخواهد بگیرد که اون مشروطون علیه ضامن است که باید بپردازد، زمان در فقه اسلامی منحصر در دو قسم است، یا زمان معاوضه است یا زمان ید. شما با ثابت کنید که مشروطون علیه ضامن است یا به زمان معاوضه یا به زمان ید. پس فالبحث فی مقامین، در مقام اول درباره زمان معاوضه بحث شد و می شود، در مقام ثانی درباره زمان ید بحث شده می شود. حالا امروز چون روز چهارشنبه است، بخواست خدا بعد از بحث یه مقداری هم با تو مسائل اخلاقی صحبت بکنیم، وارد مسئله پنجم که یک مطلب جداگانه است شاید نشیم. تتمه مسئله چهارم رو امروز خدا بخواد باید عرض کنیم. خب پس فالبحث فی مقامینه که بعضی از اینا گذشت، بعضی در پیشه، و مقام دوم هم به شرح زد. در مقام اول که زمان معاوضه باشد، مشروط علیه از نظر زمان معاوضه چیزی بدهکار نیست، چرا؟ زیرا سمن در مقابل مسمن بود، مسمن در مقابل سمن بود و کل این جریان تسلیم و تسلم شد. شرط نه جزء سمن است نه جزء مسمن، شرط الفعل است. گفتن به شرطی که شما فلان کار را انجام بدید، حالا انجام نداد، این شرط نه جزء سمن است نه جزء مسمن. اگر چیزی در حوزه سمن قرار نداشت، در حوزه مسمن قرار نداشت، در قلمرو زمان معاوضه نیست. زمان معاوضه اینه که طرفین معامله، اون که مشتری است ضامن این عوض است یعنی سمن، اون که بایع است ضامن اون عوض است یعنی مسمن. غیر از سمن و مسمن چیز دیگر در حوزه زمان معاوضه راه ندارد. اگر تعویضی صورت گرفته، چیز عوض شده، چیزی معوض شده، زمان معاوضه تو همین مدار بسته است. شرط نه در جزء عوض است نه در جزء معوض. به چه مناسبت مشروطون علیه ضامن باشه؟ پس دلیلی بر زمان معاوضه نیست. میمونه زمان ید. زمان ید اینه که مال کسی را کسی تلف کرده یا مال کسی در دست کسی تلف شده، این ضامنه. ما زمان ید را باید بیاریم بررسی کنیم. این شرط یا کلیست یا شخصی. یا مشروط له شرط میکند که شما یه بایه فلون کار را فلون عمل را باید انجام بدید، اینم به عهده میگیرد که فلون کار را باید انجام بدهد. یه امریست در ذمه. وقتی در ذمه شد میشه کلی. دلیل شما بر زمان ید باید این رو گفتگو کنید، باز کنید که چگونه اگر مال شرطی در ذمه مشروط علیه بود، اون مشروط علیه ضامن است به زمان ید. اگر بخواهید بگوید میگه شرط مملک است، یعنی این مال را در ذمه مشروطون علیه مستقر کرد، مثل اجاره. اگه کسی اجیر شده کار را انجام بدهد، این کار ملک مستأجر است در ذمه اجیر. این اجیر باید اون کار را انجام بده، تسلیم کند. نشد باید بدلش بده. اگه مثلیش مثل، قیمیش قیمه. اگر کسی اجیر شد، عقد اجاره بست، عمل را به عهده گرفت، این عمل ملک اون مستأجر است در ذمه این اجیر. این بر این اجیر لازم است این عمل را انجام بده، نشد باید بدلش بده. اینجا هم همین طور است. شرط به منزله اجاره است. این شرط مال مشروطون له است در ذمه مشروطون علیه، پس مشروطون علیه ضامن است به زمان ید. این سخن ناصواب است در صورتی که شرط کلی باشد. چرا ناصواب است؟ برای اینکه نه مبنا درست است نه بنا. شرط که به منزل اجاره نیست. شرط تنها چیزی را که به همراه دارد آن است که اون مشروطون علیه تعهد کرده است، متعهد است. این التزام در ذمه اوست، نه مال. نه مال یعنی نه مال. مال در ذمه او نیست که اگر مرد از ورثش بگیرن، از ترکش بگیرن. مال بدهکار نیست. این متعهد از این کار را بکند. بین شرط و بین اجاره فرقان عظیم است. بل عرفو به بابک. اینا که تعبدی نیست که. شما ببینید اگه کسی شرط کرده که اون کار را انجام بدهد، این مثل اجاره است، مثل این خودش اجیر کرده، اجیر دیگری شده، پس این طور نیست. بسیار خوب، فقط التزام است، بر او واجب است که این کار را انجام بدهد، تکلیفاً بر او واجب است که این کار را انجام بدهد. همین. شرط مملک نیست که منتها تعهد وجوب تکلیفی عبادی محض نیست، سابقه معاملاتی دارد. اگر یک کسی به دیگری سلام کرد، بر اون مخاطب جواب سلام واجب است. این حق الله است نه حق سلام کننده. تو اگر سلام کننده حق خودش بگذره بگه خب پس او بر او واجب نیست، از این قبیل نیست، این حق الله است، بر مخاطب واجب است که جواب بدهد، اگر نداد معصیت کرد. درست است احترام سلام کننده محفوظ است میشه، اما این حق خداست نه حق سلام کننده، به دلیل اینکه اگر حق سلام کننده بود و سلام کننده صرف نظر کرد، اون جواب دهنده که جواب نداد معصیت نکرده، در حالی که این چنین نیست. اما جریان شرط حق الناس است، اینا حق الناس است و اگر شخص بگذرد دیگه بر او وفا واجب نیست. ذمه میاد، التزام به ذمه میاد نه مال. اگر چنونچه اجاره بدهد برای مال به ذمه میاد، اگر کسی اجیر شد. اما وقتی شرط کرد، تعهد کرد که این کار را انجام بدهد، فقط یه وجوب تکلیفی است، بر او واجب است که این کار را انجام بدهد، فعلا مالی در ذمه او نیست، نظیر اجاره نیست. اون بیمه، نه اون بیمه زمان معاوضه دارد، خارج از بحث است، نه زمانیت، چون چیزی میگیره و چیزی میده. بله، در التزام دارد این کار انجام بدهد، اون ملتزم خارج از ذمه است، التزام میاد تو ذمه شخص متعهد. در مسئله بیمه ها راجع معامله است و زمان معاوضه است، چیزی میگیرد در هنگام تصادف چیزم میپردازد، این معامله است، یه مقدار میگیرد یه مقدار میپردازد، اون زمانش زمان معاوضه است که بحثش گذشت. اما در زمان در زمان ید که اینها میخوان برهان قامو کنن، ما ببینیم که دلیلشون چیه. این شرط یا کلیست یا شخصی، دیگه از این دهار بیرون نیست. اگر کلی باشه، دلیل اونها این است که این شرط مملک است، چیزی در ذمه مشروطون علیه مستقر می شود، اگر مشروطون علیه نتوانست بدهد، باید بدل رو بدهد و ضامن است، لذا به زمان ید بدهکار است. پس شخص مشروطون له ضمن اینکه حق فصل می تواند به هم بزند، می تواند امضا کند مع العرش یا مع المال. اونایی که میگویند مشروطون علیه ضامن است، یه چیزی باید به مشروطون له بدهد، حرفشون یا درباره زمان معاوضه است که گذشت دلیل نداشتن، یا زمان ید است که وارد شدیم. در زمان ید اینا به چه دلیل ذمه مشروطون علیه را مشغول میدونند؟ نه، در زمان معاوضه اگر، بله، اگر این شرط، بله بله، اگر چون که این شرط به شرط العوض، شرط العوض برگردد، عوض وصف عهد العوضه باشد، بله. نه خب، نه، دو تا حرف است، فرق است بین شرطی که یلاحظ به ازا به لها به هلما، یه وقت است که نه یبذلو به ازا هلما، شرط است، یه وقت شرط کردن که این خانه چهار اتاقه باشه، خب بعد این یبذلو به ازا هلما. اما اگر شرط کردن که رو به قبله باشد، شرط کردن که نزدیک خیابون باشد، خب برای خیابون و قرب الاشاره رو کسی نمیخره، که این باعث افزایش قیمت است. پس شرط اگر به وصف برگرده، بله، و اگر چونچه به شرط نتیجه برگرده، بله، در هر دو حال به زمان معاوضه این شخص بدهکاره. اما اگر به شرط الفعل برگرده، به این شرط که فلان کار را انجام بدهد، این از حوزه تعویض خارج است، از حوزه عوضه خارج است، یه تعهدی است که مشروطون علیه دارن. خب پس به زمان معاوضه که ضامن نیست، میمونه زمان ید. زمان ید اگر این مال کلی باشه، این کلی باید بگید که در ذمه این شخص است، نظیر اجاره، در حالی که شرط مثل اجاره نیست. هذا اولا. و ثانیا اگر این شرط متعذر بود، از اول اگر متعذر بود چنین شرطی فاسد است، مثل اینکه از اول اگر عوضی در کار نبود، معوضی در کار نبود، متعذر بود، این معامله باطل است. منتها چون نمیدانستن جدشون متمشی میشه. معامله باطل هست اگر از اول متعذر بود. اما اگر از اول متعذر نبود، تعذر تاری بود، خیار تعذر تسلیم داره. دیگه بیش از این نیست که خیار داره. دیگه حق زامن بودن چیزی نیست که. پس اگر کلی بود به این صورت است. و از طرف دیگر این شرط اگر چونچه کلی اصل مال بود، اون مال اگر چونچه خود اون مال نمیتواند اون شخص اون کار را در خارج انجام بدهد، اگر شرط کلی بود اعم از خود او و بدل او، که خب این تعذر نیست، اون خود اون اصل مقدور نیست، بدلش مقدور هست، پس خیار نداره هستن تا شما بگید به اینکه ضامن است. اگر نه خصوص اون بود، خصوص اون کار بود بلا بدلن، خصوص اون کار وقتی متعذر شد و تخلف پیدا کرد، خیار داره. فالامر یدور بین اینکه یا خیار هست یا خیار نیست. اگر اون چیزی که در ذمه متعهد است اعم از اصل و بدل بود، خب اصل ممکن نیست، بدل ممکن است، پس خیار ندارد. اگر خصوص اصل بود و اصل متعذر است، خیار دارد. یا خیار است بلا شیئن یا خیار نیست بلا شیئن. دیگه جمع بین خیار و زمان راه ندارد. شما بگید به چه دلیل مشروط علی زامن باشد؟ پس بنابراین این از این دال حاضر تمام کلام در صورتی که اون شرط کلی باشد، یه مال کلی را مشروطون له در ذمه مشروطون علیه به عنوان تعهد به زعم شما مستقر کرده باشد. بله مقید کردن که این اگر نشد بدلش بده. اگر این چنین شرط کردن که اگر این نشد بدلش بده، خب پس خیار ندارد، برای اینکه این شخص بدلش میده دیگه. یا هم از راه اوفو بالعقود وفا واجب است، هم از راه المؤمنین لشروط هم، چون شرط اهم از اصل و بدل است. دو تا راه دارد برای وجوب وفا. وجوب وفا مسئله اولا بود، ما الان تو مسئله چهارمی. خب این شخص بر او واجب است که این کار انجام بدهد، انجام بده. اگر اعم بود پس خیار ندارد، برای اینکه اگر اصل ممکن نبود، بدل ممکن است و بدل هم جزء اون شرط. اگر خصوص اصل شرط بود و اون اصل مقدور نیست، این خیار دارد دیگه، جا برای زمان شیء دیگه نیست. هذا تمام کلام در صورتی که این شرط یه امر کلی باشد در ذمه مشروط. اما اگر شرط یه امر شخصی باشد، یه شرط باشد، مثلا این خانه رو فروختن به شرطی که میز صندلی هم باشه، این موکت هم باشه، این فرش هم باشه، اون کابینت هم باشه، به این شرط که اینها نه جزء ثمنن، نه جزء مثمن، نه در حوزه تعویض دخیلن، نه در حوزه عوضین، بلکه در قلمرو سومن که بشه شرط، چون اگه به اونها برگرده حکم زمانی معاوضه رو داره. شما آمدید استدلال کردید برای اینکه اگر شرط باشه، شخصی باشه، ضامن است. چرا؟ گفتید که این یا در حوزه مبیع است، بر اساس کل مبیع طرف قبل قبضی فهم مال بایعه، این مشروط علیه ضامن است، برای تو حوزه مبیعه. اگر تو حوزه مبیع نباشه، بر اساس علالیده ما اخذت تا تو عدی ضامن است. پس مشروط علیه بدهگار شیئی است. و مشروط له اگر خاص فسخ کند، که کل معامله به هم میزند، اگر خاص امضا کند، میتواند امضا را با یک شیئی همراه بکند، چیزی بگیره. این خلاصه دلیل شما برای تضمین در صورتی که شرط به فعل مال خارجی باشه. این دلیل هم ناتمام است، برای اینکه ما بحث ما در شرطی است که تو حوزه مبی واقع نشه، تو حوزه عهد العوضین واقع نشه، اونجا بحث نداره. پس بحث در شرطی است که خارج از حوزه تعویض است، خارج از حوزه عوضین است، منتها به عقد گره خورده برای اینکه شرط ابتدایی نباشه. پس از باب کل ما به این طرف قبل قبضی نمیتوانید استدلال کنید. میمونه علالیت. علالیت اگر مال کسی رو غصب کرده باشد علالیت شان میشه، دین گرفته باشد علالیت شان میشه. این به احسان ابتدایی شبیه تر است. چیزی را مشروط له به مشروط علیه داد که نه قبلا مال او بود که این گرفته باشد تا علالیت شاملش بشه، نه به وسیله عقد به او داده است برای که نه جز عوض است نه جز معوض. این به احسان شبیه تر است ما علی المحسنین من سبیل. این به چه دلیل زایم باشد؟ نه، اگر روح معامله این بود که در ناحیه عهد العوضین قرار بگیرد یک، و همین روح معامله تحت انشاء قرار گرفت دو، زمان می آورد سه. اما اگر روح معامله این نبود، یا اگر روح معامله این بود در قعر قلب اینها بود، جز اهداف و اغراض بود و در تحت انشاء نیامد، زمان آور نیست، بلی وجوب وفای دارد تعهد کرده. بنابراین فتحصل در مسئله چهارم که اگر شرط متعذر شد، مشروط له فقط خیار دارد بین الفسق و الامضاء. سخن از عرش نیست، سخن از زمان معاوضه نیست، سخن از زمان ید نیست. بله، از در وجوب وفا تحت عقد قرار گرفته، ولی نه جزء ثمن است نه جزء مثمن. اگر جزء ثمن بود یا جزء مثمن بود به عهد العوضین برمیگرده که قسمی از اقسام مسئله بخش سوم بود که ما هم قبول داریم. نه، باطل نیست، لغو نیست. برای اینکه وجوب وفا داشته باشه، این شخص رو بتواند به محکمه برساند بگه به این شرط وفا بکن، این اثر رو داره. اما الان چون متعذر است، نه از باب امر معروف میشه از او رو وادار کرد، نه از راه صبغه حقوقی. مقدور نیست، متعذر است، چون متفرض است مسئله چهارم در تعذر دیگه. این شرط متعذر است، حالا این سوخته این میز صندلی، این شخص باید بدل بده. به چه دلیل بدل بده؟ بله، حس استقرایی است. در فضای عرف این طوره، در فضای شرع این طوره. ما چه کسی مال مردم زایم باشه؟ نه رو قرار داد، نه یه وقتی مال مردم گرفته، یه وقتی قرار داد کرده، دو اینجا نه قرار داد است نه مال مردم گرفته. یه چیزی من متعهدم که به شما نذر کردم که چیزی فلان کس بدم، این برای واجبه بده، اما خب نداد که چیکار بکند؟ اگر مقدورش باشه میشه از باب امر معروف نهی از منکر او رو امر کرد، یک، میشه به دستگاه قضا مراجعه کرد که این حکم تکلیفش انجام بده، دو. اما وقتی متعذر شد چی؟ که فرض ما در مسئله چهارم از بخش چهارم اونجاست که متعذر باشه. آزاد تمام کلام در مسئله چهارم. حالا انشاءالله شنبه مسئله پنجم مطرح میشه. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری در باره مسئله که محل ضرورت و نیاز همه ماست بحث کنیم. این ایام متعلق وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه است. و مهمتر یادگار امام سجاد سلام الله علیه هم این صحیفه سجادی است. این صحیفه سجادیه مثل نهج البلاغه نیازی به کوشش فراوان داشت که عده‌ای از بزرگان سعیشون مشغول این کار کردن. نهج البلاغه وجود مبارک است امیر سلام الله علیه مستحضری، کتاب حدیث نیست. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه این همه خطبه ها و نامه ها و کلمات حکیمانه اون حضرت که بود، ایشون برچین کرده اون جمله هایی که آهنگین تر بود، فصیح تر بود، بلیغ تر بود، اونا رو انتخاب کرده به نام نهج البلاغه. وگرنه اگر حدیث بود سند ذکر می کرد یک و کل خطبه یا نامه یا فرمایش رو ذکر می کرد دو. الان این تمام نهج البلاغه که چاپ شده است تقریبا دو سه برابر نهج البلاغه است، حداقل دو برابر نهج البلاغه است. اون شده کده کتاب حدیث، یعنی اصل خطبه، اصل نامه، اصل خطبه ممکنه 5 صفحه باشه، ایشون 2 صفحه نقل کرده. اصل نامه ممکنه 5 صفحه باشه، ایشون 2 صفحه نقل کرده. اینه که اگه کسی بخواد درباره نهج البلاغه کار کند، باید این کتاب شریف تمام نهج البلاغه را که مجموعه فرمایشات حضرت رو یک جا جمع کرد، یعنی خطبه را به تمامی ها، نامه به تمامی، اون فرمایشات به تمامی، وصیت ها به تمامی یک جا جمع شده. صحیفه سجادی هم به شرح ایزن، صحیفه سجادی اولا هست، ثانیه هست، ثالثه هست، صحیفه سجادی ادعیه نورانی حضرت یک جا جمع نشده. منتها فرق صحیفه سجادی با نهج البلاغه است که مرحوم سید رضی نهج البلاغه را که تنظیم کرده با تقطیع تنظیم کرده، یعنی یه خطبه که 5 صفحه است ایشون 2 صفحه نقل کرده. اما در صحیفه سجادی اینطور نیست، اون دعایی که 2 صفحه است همون 2 صفحه نقل شده، ما خیلی از ادعیه نقل نشده، نه اینکه این دعایی که نقل شده 5 صفحه بود 2 صفحه نقل شده، اینطور نیست. خب این مطلب اول. مطلب دوم که مهمترین یادگار وجود بارک حضرت صحیفه سجادی است، مستحضرید، هیچ کسی اون جرأت را نمی کنه که قرآن را شرح بکنه. تفسیر قرآن با تلاش و کوشش این بزرگان به کمک قرآن ناطق یعنی امام معصوم صورت می گیرد، وگرنه هیچ مفسری به خودش اجازه نمیده که قرآن تفسیر کنه. بیان ذالک این است که آدم کتابی رو که تفسیر میکنه، شرح میکنه، تحریر میکنه، متن رو بالا نمینویسه، حالا یا به صورت قال اقولوس، قال الماتن و اقولو اینجور شرح میکنه، یا شرح مزجی داره نظیر شرح جواهر نسبت به محقق که چند جمله، یک جمله از متن است، یک جمله از خود شارح. هیچ کسی جرأت نداره بگه قال الله و اقولو، کی این جرأت داره؟ نه شرح تفسیر مزجی ممکنه، نه تفسیر قال اقولو ممکنه، مگر کسی که خلیفه خدا باشه، از طرف خود متکلم خبر داشته باشه، اون ائمه علیهم السلام، اول مفسر اونان. اونا فرمودن به وسیله روایات و ادعیه راه را به شاگردانشون نشون دادن و شاگردانشون در زیل فرمایشات اونها کتاب الهی رو دارن تفسیر میکنن. وگرنه تفسیر یک کتاب معنیش اینه که قال الماتن کذا و اقولو، این یعنی چی؟ در باره حد خدا، خدا چنین گفت، من چنین میگم. آدم باید حرف خدا رو به وسیله خلیفه خدا تبیین کنه. همین مطلب سوم است که این ذوات قدسی اومدن این کار کردن. اون بخش هایی که مربوط احکام است و فقه، تو روایات فقهی در حوزه امام باقر و سردار صلوات الله و سلام علیه ما تبدیل شده، در باره ائمه دیگه است، منتها این دو امام و همام بیشتر موفق بودن به شرح احکام فقهی. اون بخش هایی که مربوط به عقاید است و اخلاق است و تکوینیات است امثال ذالک، اون رو همه ائمه مخصوصا وجود مارکه از تعمیر و امام سجاد سلام الله علیه ما تفسیر کردن. بخش وسیع نهج البلاغه به صحیفه سجادیه تفسیر آیاتی است که در قرآن کریم به عنوان معارف آمده، به عنوان اخلاق آمده، به عنوان حکمت آمده، به عنوان موعظه آمده، امثال ذالک. این ادعیه به منزله شرح اون آیات اعتقادی، شرح اون روایات اخلاق، آیات اخلاقی به مانند است. مطلب دیگه این که حکما از دیرباز برای اثبات مبدا تلاش و کوشش کردن که خدا هست. خب اون کسی که از راه مشاهده و رؤیت قلبی موافق است به معرفت حق که حساب دیگه است. از راه من عرف نفسه بخواهد به عرف ربه برسد توفیق دیگری است. اما از راه برهان فلسفی و کلامی بخواهد خدا را ثابت کند، همین راه معروف است که بالاخره چون اشیا که در عالم هستند حادثند یا ممکنند یک، و هستی اینها عین ذاتی اینها نیست، محتاج به سببند این دو. سبب اینها یا به خود اینها برمیگردد که میشه دور، یا سلسله ناپیدا کرانه است، نامتناهی است، میشه تسلسل. چون دور و تسلسل هر دو محال است، پس مبدأی باید باشد به نام خدا. این راه های رائج فلسفه و کلام است. اما در اثر تکامل این علوم به حکمت متعالیه رسیدیم. در حکمت متعالیه اول خدا ثابت می شود، بعد تسلسل باطل می شود. نه اینکه اول تسلسل باطل بشود بعد خدا ثابت بشود. در حکمت متعالیه میگن این موجودی که فقیر است و هستی او عین ذات او نیست، این سبب میخواد. اگر کسی بگوید سبب این شی فلان شی است، نظیر متکلمان یا فیلسوفان سابق جواب نمیدن که ما نقل کلام در او میکنیم. میگن نقل جواب میکنیم، اون جوابش میاره اینجا. میگم شما جواب ما را ندادی. نه اینکه ما قانع بشیم بگیم بسیار خوب، سبب این الف باست، بریم به سراغ با، بگیم بار که آفریده. تا شما بگید جیم، بگیم بسیار خوب، جیم را که آفریده. این چنین نمیگن در حکمت متعالیه. در حکمت متعالیه میگن آقا این الف که موجود فقیر است و هستی و عین ذاتی اونیست، این که آفریده. اگر کسی بگوید با که والد الف است سبب پیداش اوست، این حکیم متعالی میگوید که شما جواب من رو ندادید. با هم که مثل همینه، نه اینکه ما قبول کردیم بریم به سراغ با، نقل کلام در با بکنیم. نخیر، با رو نقل میدیم، میگیم اینجا، میگیم این سوال ما تکرار شده، شما جواب ما رو ندادید. ما گفتیم این شی لحدوثهی او لامکانهی علت میخواد. خب او هم که مثل همینه، جواب ما رو ندادی. شما اگر میلیاردها اسباب ممکن و حادث بیارید، بگیم جواب ما رو ندادید، نه اینکه ما اینجا قانع بشیم یه قدم جلوتر بریم. میگیم این شی واجب میخواد، همینجا واجب ثابت میشه. چون واجب ثابت شده، سلسله حتما محدوده. در حکمت متعالیه میگن رابط مستقل میخواد، معنای حرفی معنای اسمی میخواد. ممکن یه وجود رابطی است، یعنی وقتی که ما میگیم زیدون فقیران، از قبیل زیدون قائمون نیست، از قبیل ارعلبت و زوجون نیست، از قبیل الانسان و ناطقون نیست. نیست یعنی نیست، هیچ کدام این سه قضیه نیست. زیرا فقر برای زید نظیر قیام برای زید نیست که گاهی باشه گاهی نباشه. نظیر زوجیت برای عربه نیست که لازم زاست باشه و در مرتبه زاست نباشه. و نظیر ناطقیت انسان نیست که عین ذات به معنای ماهیت باشه، اما نه ذات معنی هویت. چون ماهیت فرع از دو تابع و هویت اصل است، این ناطقیت در درون اون گوهر ذات نیست، در بیرون محدود ذات است، چون ماهیت به دنبال هستی است. اگر گفتیم زیدون فقیران، مثل گفتیم زیدون موجوده. مثل این که الله و غنیان و الله و موجودان یکیه، منتها لفظاً دوتاست، مفهوماً دوتاست. خب اگر زیدون فقیران مثل زیدون موجودان است، پس او عین الفقر است. شما هر موجودی در عالم که ممکن باشه بیارید همینه. شد؟ پس اول همینجا الله ثابت میشه، بعد خدا ثابت میشه. خب این بیانات را از کدوم فرمایش نورانی امام سجاد میشه استفاده کرد؟ وجود مبارک حضرت دعای چند تا دعا در همون صحیح سجادیه است. می‌فرماید به اینکه محتاج چگونه از محتاج سوال میکنه، که مسابقه با عقل نیست. ببینید یه وقت است که میگیم شما آقا اگر میخوای سوال بکنی از خدا سوال بکن، که خدا غنی مطلق است. این آقا بالاخره هر چی داره از خدا داره. اما یه وقت میگیم آقا این حرف غیر معقول، حرف عقلی نیست، شما از بشر چی میخوایی؟ استدلال حضرت اینه که مگر میشه کسی از کسی چیز بخواد؟ کیفه یسأل محتاج المحتاجان. حالا این دوتا دعا رو از زعیم، همونطور که آیات قرآن یفسر بعض و بعضا، ادعیه هم همینطور دیگه یفسر بعض و بعضا. در دعای اول، یعنی دعای سیزدهم، عنوان اون دعای نوری نورانی است که بکان من دعای علیه السلام فی طلب الحوائج الله. این دعای سیزدهم. در دعای سیزدهم عرض کرد که خدایا ممکن است که نفس مسول من فریب بده از غیر تو چیزی بخواهم. سولت لی نفسی رفعها الی من یرفع حوائجها الیک ولا یستغنی فی طلباته عنک و هی زلت من زلل الخاطئین و عثرت من عثرات المذنبین. یکی از گناه های نابخشودنی ماست، ما اشتباه کردیم نفهمیدیم. مگر میشه فقیر به فقیر مراجعه کنه؟ این گناهیست، این اشتباهیست. و عثرت من عثرات المذنبین ثم انتبهت بتذکیری لی من غفلتی و نهست بتوفیقی که من زلتی و رجعت و نکست بتسدیدی که عطلتی و قلت سبحان ربی کیف یسأل محتاج محتاجا. من بعد بیدار شدم فهمیدم، عرض کردم خدایا مگه میشه یه محتاج از محتاج سوال بکنه؟ یعنی چی؟ نه اینکه این بده، این محاله، نه بده. تو فلسفه جا برای بدی و خوبی نیست، اون مال اخلاقه. تو فقه ما سخن از بدی و خوبی نداریم، سخن از حلال و حرامه دیگه. این کار حلال و مال حرامه. بد مال مردم بگیری یعنی چی؟ حرامه. بد با آتش دست بزنی یعنی چی؟ خب بنابراین فهم مگه میشه محتاج از محتاج سوال بکنه؟ این برخلاف عقله، این سفاهت است. این دعای نورانی که در عنوان دعای سیزدهم است که عرض کرد سبحان ربی کیف یسأل محتاج المحتاجن و انا یرغب معدم الی معدم. یک کسی که نداره بره به سراغ نداره دیگر، که اصلا معقول نیست. این معنا را به صورت بازتر در دعای دیگری بیان فرمودن در صفحه 160 همین صحیفه سجادیه، دعای 28 به این صورت آمده است. عرض کرد که خدایا و رأیتو ان طلب المحتاج الی المحتاج سفه من رأیه. نه بده، سفاهت بیعقلیه. بیعقلی یعنی چی؟ شما از این دیوار بخواهی چیز بخواهی، از دیوار کاری ساخته نیست. زید هم مثل دیواره، امر هم مثل دیواره، همون یه صفاحتیه. این میشه فلسفه. سخن از بد بودن نیست، سخن از بیحیایی نیست. بگن آقا تسلسل بده، تسلسل بده یا بیحیایی، این مال اخلاقه، نه مال فلسفه. مال حکمت عملیست، نه مال حکمت نظری. فهمود بشر از بشر چیز بخواهد، این صفاحته. از دیگری سوالی ساخته نیست. این میشه فلسفه. حضرت نفرمود به این که این کار خوبی نیست. فهمود این مطابق عقل نیست. برای این که او هم دستش تو جیب شماست، چشمش به کیف شماست. و رأیتو ان طلب المحتاج الی المحتاج سفه من رأیهی به ذلت من عقله. خب بله بی سواده، یه آدم بی سواد این کار بکنه، نه آدم غیر متوکل. حد وسط فرمایش حضرت این نیست که این آقا توکل نداره، این آقا اعتماد نداره، این آقا کار بدی میکنه، این آقا مثلا نخه، این کار آقا دیوانه است. خیلی فرقه بین این کسی بگد آقا بعد شما از غیر خدا چیز بخوایی، یا بگد نه آقا این صفاته بیعقلیه. این استدلال حضرت، این سرعت. اگر یه وقتی صحیفه سجادیه مثل قرآن کریم تو حوزه ها درسی بشه، باید معلوم شه دعا یعنی چی. خیلی فرق است بین این که بگوییم خواستن کسی از کسی صفاحت است، یا بگیم خواستن کسی از کسی بی‌حیایی است، بد است، مخالف توکل است. از اون قبیل نیست. حرف های حکمت عملی نیست، حرف حکمت نظریه. این حرف تو فلسفه خریدار دارد، اما اون بده، اون خوبه، این بطاب، این تو فلسفه و کلام خریدار نداره، بلکه تو اخلاق و موعظه خریدار داره. استدلال حضرت اینه که خب او که به شما نزدیکتر از همه است، همه چیز هم که دست توست، اقرب و الیکم من حبل الورید که هست، غنیتر هم هست، خب چرا از اون نمیخوایید؟ دیگری هم که هرچی داره دستش به جیب و کیف اوست. این طرز استدلال، این به منزله تفسیر قرآن کریم است که اقرب و الینا من حبل الورید و او بله به کل شیء محیط. این هست و یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. اگر ما زیدون فقیرون را قضیه چهارم، قضیه چهارم یعنی قضیه چهارم بدونیم، یه وقتی بگیم زیدون قائمون، یه وقتی بگیم الاربعه زوجون، یه وقتی بگیم الانسان ناطقون، یه وقتی بگم زیدون فقیرون، این زیدون فقیرون یه قضیه چهارمی است که با همه اون سه قضیه مخالفه. نه خارج، نه وصف عرض لازمه، نه عرض مفارقه، نه عرض ذاتیه، نه ذاتی باب ایساغوجیه، بلکه ذاتی باب هویته. این انسان، خب این فقیر، اونم غنی، اونم اقرب و الینا من حبل الورید. اینه که اگه کسی موحدان رو زندگی کنه واقعا راحته. ما تمام مشکلمون تو بیعقلی ماست. تمام مار و عقرب را فرمود من آفریدم، همه تو دستگاه من روزی دارن، پرونده دارن، عائله منن. ما من دابت الا علی الله رزقها، این الله تعهد میرسونه دیگه. اما تمام مارهای عالم، تمام عقربهای عالم عائله من، این خداست و من مؤیلم و موظفم، خودم رو موظف کردم اینا رو تأمین بکنم و میکنم. خب یه همچه فکری اگر در جان کسی زیده بشه با او حیات میده. لیون درم استجیبوا لله و للرسول ازا دعاکم لما میکن. صلوات و تحیات خدا به روح مطهر امام سجاد. الحمدلله.